هفته شب به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در هر کجای ایران به سر میبرید، در هر کجای جهان هستید و گوش به رادیو فردا سپردید، در دقایق و لحظات آینده همراه شما خواهیم بود با تازه ترین اخبار و نگاهی به رویدادهای جهان. اگر در ایران هستید که جمعه داغی رو پشت سر گذاشتید و بعد از ظهر زمان خوبیه که در کنار خانوادتون گوش بسپرید و ببینید که همکاران من در رادیو فردا چه مطالبی رو برای شما آماده کردند و شما شنونده اون خواهید بود. اما پیش از این که مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم و ببینیم که این مجله شامگاهی چه چیزی رو در دستور کار خودش قرار داده، اجازه بدید که بشنویم خبرها رو و اون هم بهتر از هر چیزی اینه که بریم سراغ صاحب خبر امروزمون، حمید فاطمی، که خبرها رو از صبح مرور کرده و برای شما تهیه کرده و نوشته. آقای فاطمی
ممنونم. با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شمار کشته شدگان انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در کابل به 15 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان 250 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هنگام عیادت از آسیب دیدگان این انفجار گفت تا به حال انفجاری بدین شدت در کابل سابقه نداشته است. کامیون مذکور بامداد جمعه در منطقه شاه شهید در جنوب شرقی کابل منفجر شد. این انفجار گودالی به عمق 9 و عرض 15 متر به وجود آمد و چندین ساختمان و مغازه را به کلی ویران کرد. به گفته مقامات افغان، هدف این انفجار ماموران امنیتی افغانستان بودند. آیت الله محمد امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه تهران، رژیم عربستان سعودی را رژیم صفاک، خبیث و کودک کش عربستان توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله کاشانی در خطبه های نماز جمعه 16 مرداد تهران گفت رژیم پلید سعودی و رژیم صهیونیستی و گروه انحرافی داعش سه ضلع خباثت هستند که نشأت گرفته از استکبارند. وی افزود آمریکا از آنها حمایت می کند، اما جالب این که اینها را به ایران نسبت می دهد و از طرف دیگر به گفته وی از رژیم صفاک و کودک کش سعودی حمایت می کند. سخنان تند آیت الله کاشانی خطاب به عربستان سعودی در حالی بیان می شود که پس از توافق هسته‌ای نشانه هایی از تمایل دولت حسن روحانی به بهبود بخشیدن روابط با ریاض مشاهده می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش در حمله به شهری در استان حمص سوریه دست کم 230 تن از جمله بیش از 60 مسیحی را ربود. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، این حمله چهارشنبه شب 14 مرداد صورت گرفت و نیروهای داعش پس از درگیری با ارتش سوریه موفق شدند شهر القریتین را تصرف کنند. بر اساس این گزارش از 230 فرد ربوده شده 45 تن زن و 19 نفر کودک هستند. القریتین در نزدیکی شهر پالمیرا قرار دارد. داعش پس از تصرف پالمیرا یا تدمر، ببخشید یا تدمر، در ماه می گذشته به دامنه متصرفات خود در منطقه شرق و جنوب حمص افزوده است. آمریکا بیوه ابو سیاف، یکی از سرکردگان گروه دولت اسلامی یا داعش، را به مقامات اقلیم کردستان عراق تحویل داد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نام این فرد را نسرین اسعد ابراهیم، معروف به ام سیاف، اعلام کرده است. ابو سیاف که به گفته مقامات آمریکایی مسئول امور مالی داعش بود، در ماه می گذشته در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه کشته و همسرش دستگیر شد. به گفته مقامات پنتاگون، ام سیاف اکنون در شهر اربیل در اختیار وزارت کشور اقلیم کردستان عراق است و گنجینه‌ای از اطلاعات درباره داعش ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، در حمله نیروهای آمریکایی به منزل ابو سیاف، یک زن جوان ایزدی که به بردگی آنان درآمده بود آزاد شد و شماری از آثار گرانبهای باستانی عراق در منزل این زوج عضو داعش به دست آمد. دو نماینده برجسته دموکرات عضو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا اعلام کردند در رأی‌گیری ماه آینده کنگره در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به این توافق رأی منفی خواهد داد. چاک شومر، سناتور با نفوذ دموکرات از نیویورک، گفته است که به نظر او ایران با استفاده از این توافقنامه به دنبال رسیدن به اهداف شیطانی خود است.
سپاسگزارم حمید فاطمی که خبرها رو برای شما مروری کرد، اما شما همچنان با ما همراه هستید و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود با شنیدنی های بسیار. نگاهی به موقعیت آمریکا در صحنه جهانی. در صورت ادامه مخالفت‌های کنگره با توافق هسته‌ای ایران، آیا گره کور بحران سوریه در عمان گشوده خواهد شد؟ از سفر وزیر خارجه سوریه به عمان خواهید شنید. طوفان و گرد و غبار و گرما پروازهای اهواز را با بحران روبرو کرد. مطالب شنیدنی دیگری هم برای شما در نظر گرفتیم که اگر با ما همراه بمونید شنونده همه این شنیدنی های تازه خواهید بود که از همکاران رادیو فرداست برای جمعه شما. با اعلام ساعت 7:06 بعد از ظهر به وقت ایران به مجله شامگاهی خوش آمدید. هرچند در نظر آوردن موقعیت آمریکا در صحنه جهانی چنانچه کنگره با توافق هسته‌ای ایران مخالفت کنه سخته، ولی مشخص نیست اگر وضعیت تبلیغات همه جانبه علیه این توافق در آمریکا به همین صورت ادامه پیدا کنه چه شرایطی بر این کشور حاکم خواهد شد. گزارش شاهین بشیری رو با هم بشنویم.
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند توافق هسته‌ای با ایران از سد تصویب کنگره بگذرد و البته در این راه امید به همراهی همحزبی‌های خود یعنی سناتورها و نمایندگان دموکرات کنگره دارد، یک سناتور برجسته دموکرات پنجشنبه شب اعلام کرد در رأی‌گیری ماه آینده کنگره آمریکا در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به این توافق رأی منفی خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس، چاک شومر سناتور با نفوذ دموکرات از نیویورک گفته است که به نظر او ایران به دنبال انتخاب راهی اعتدالی نیست، بلکه با استفاده از این توافقنامه به دنبال رسیدن به اهداف شریرانه خود است. اعلام موضع آقای شومر در حالی بیان می شود که یکی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز همین موضع را اتخاذ کرد. الیوت انگال از اعضای عالی رتبه حزب دموکرات و عضو کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته است که به این توافقنامه رأی منفی خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در دفاع از توافقنامه هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 روز چهارشنبه 14 مرداد ماه طی سخنرانی در دانشگاه امریکن واشنگتن گفت: با کلمات بازی نکنیم. تنها گزینه‌هایی که در نهایت با آن روبرو هستیم انتخاب بین دیپلماسی یا نوعی از جنگ است. وی پیش از این نیز یک بار تاکید کرده بود در صورت مخالفت کنگره با توافق هسته‌ای ایران تصمیم کنگره را وتو خواهد کرد. So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal. اما واقعیت این است که چنانچه دو سوم اعضای کنگره با توافق هسته‌ای ایران مخالفت کنند، دیگر حتی وتوی آقای اوباما ارزشی نخواهد داشت و تصمیم کنگره لازم الاجرا خواهد شد. اگر چنین موقعیتی ایجاد شود، در واقع ایالات متحده موضعی متفاوت از بسیاری از کشورها اتخاذ خواهد کرد، زیرا شورای امنیت سازمان ملل توافق هسته‌ای ایران را در تاریخ 29 تیر ماه تایید کرد. در پی آن وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم در جلسه خود در بروکسل توافق هسته‌ای با ایران را تایید کردند و پس از آن 10 کشور عضو آسئان و 5 کشور بزرگ همسایه آنها نیز روز پنجشنبه 15 مرداد ماه در مالزی حمایت خود از این توافق را اعلام کردند. سؤالی که اکنون پیش می آید این است که چنانچه دو سوم اعضای کنگره با تصمیم دولت اوباما برای تصویب توافق هسته‌ای مخالفت کند، چه شرایطی برای آمریکا در صحنه جهانی ایجاد می شود؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه معتقد است
شاید بسیار سختی خواهد بود در نظر بگیریم که این توافق حاصل یک مذاکرات 20 ماه است و پشتیبانی بین‌المللی هم از طریق مصوبه شورای امنیت داره و تمام این کاری هم که تونست آمریکا پیش ببره و ایران رو در اون عرصه‌ها به اصطلاح به امتیاز دادن و بداره عمدتاً از طریق تحریم‌های پیش رفت که آمریکا تونست متحداشو در سطح بین المللی جلب کنه. الان اگر این توافق در خود آمریکا به شکست بیانجامه، عملاً هیچ دلیلی وجود نداره که در عرصه بین المللی دیگه اون اتحاد سابق با آمریکا باقی بمونه و کل این نظام تحریم ها طبیعیه که دچار خلالای اساسی بشه. اون سناتورها یا مثلا نمایندگان اکثریت کنگره میخوان اصولا دیگه قابل تحقق نیست، مگر اینکه آمریکا رو برونن به اون طرف که خودشون وارد یک جنگی بشن، مثلا واجبه اینکه خود آمریکا نمیتونه چون تحریم های گسترده علیه ایران اعمال بکنه و همونطور که گفته شد دیگه متحداشون هم دلیلی نمیبینن که بخوان از خواست آمریکا داله بر تحریم ایران حمایت بکنن. و همه این دلایل دولت آمریکا خب با یک شکست اساسی در درون روبرو میشه، بدون اینکه خود کنگره هم اصولا گزینه ای داشته باشه که خب حالا چجوری میشه ایران رو باز داشت، اصولا از اینکه برنامه هسته‌ای رو ادامه نده و در این حال چجوری میشه تحریم ها رو دوباره برقرار کرد که یک توافقی متناسب با خواست کنگره به دست بیاد.
در همین حال ایپک و شمار دیگری از تشکل‌های طرفدار اسرائیل در آمریکا بودجه زیادی را برای پخش آگهی‌های تلویزیونی با هدف بسیج افکار عمومی و اعضای کنگره به موضع‌گیری علیه توافق اتمی اختصاص دادند، تا جایی که باراک اوباما نیز طی روزهای گذشته در تماس تلفنی با حامیان خود اشاره کرده که مخالفان پول زیادی را برای تبلیغ مواضع خود علیه این توافق به خدمت گرفتند. این در حالی است که ریوون ریبلین رئیس جمهوری اسرائیل طی مصاحبه‌هایی که روز پنج شنبه 15 مرداد از وی منتشر شد گفته که زیاده روی بنیامین نتانیاهو در مخالفت با توافق هسته‌ای ایران به انزوای اسرائیل منجر شده است. فرنوش رام روزنامه نگار ساکن اسرائیل در مورد فضای موجود در این کشور به رادیو فردا میگوید:
دولت اسرائیل تقریبا به این باور قطعی رسیده که در کنگره در مرحله اول توافق رد خواهد شد و کار به مرحله دوم خواهد رسید بعد از اقدام آقای اوباما برای استفاده از حق وتوشون در مورد مصوبه های کنگره. به نظر من میاد که دولت اسرائیل داره برای مرحله بعد از وتوش کار میکنه، یعنی جلب حمایت 2/3 از اعضای کنگره آمریکا برای رد وتوی آقای اوباما. برای همین هست که بیشترین تلاش رو آقای نتانیاهو داره انجام میشه که اون 13 تا سناتوری رو هم که رأیشون مورد نیاز هست به طرف دیدگاه‌های خودش جلب کنه.
نمایندگان کنگره آمریکا باید تا 26 شهریور ماه امسال موضع خود در مورد توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی را آشکار سازند. جمهوری‌خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را در اختیار دارند با این توافق مخالف هستند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم که نگاهی داشت به موقعیت آمریکا در صحنه جهانی، چنانچه کنگره این کشور با توافق هسته‌ای ایران مخالفت کنه. شما هم اگر نظری داشته باشید در این باره میتونید نظرتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بگذارید. در ادامه شماره های تماس با پیامگیر 24 ساعته رو هم برای شما اعلام خواهیم کرد، اما اجازه بدید که باز این بخش خبری رو ادامه بدیم. سری بزنیم به کشور عمان، جایی که وزیر خارجه سوریه که نماینده دولت بشار اسد به شمار میره سرانجام پس از 4 سال در سفری رسمی وارد این کشور شده، یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و خاورمیانه که دولت‌های سنی مذهب دارند در 4 سال گذشته ارتباطی با دمشق و دولت بشار اسد نداشتند و آقای اسد تنها از حمایت حکومت شیعه مذهب ایران در منطقه برخوردار بوده و روسیه هم از حامیان بشار اسد به شمار میره. از همین رو میشه گفت که سفر وزیر خارجه عمان، وزیر خارجه میبخشید سوریه به عمان حائز اهمیت و نشان دهنده گشایشی احتمالی در گره کور سوریه هم میتونه باشه. جزئیات بیشتر در این خصوص رو بگذارید سمیرا قرایی با شما در میون بذاره.
پس از 4 سال ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه به کشور عمان، یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری های خلیج فارس سفر کرد و طی دیداری رسمی با یوسف بن علوی همتای عمانی خود در شهر مسقط درباره بحران ها در سوریه مذاکره کرد. دیداری که نشان دهنده جدی شدن تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه است. ولیدالمعلم که به دعوت عمان به این کشور رفته بود با همتای عمانی خود درباره جزئیات درگیری‌ها و نقش کشورها یا گروه‌های درگیر در این بحران صحبت کرده است. آنطور که خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده، دو طرف موافق بودند که زمان تلاش‌های مثمر ثمر فرا رسیده تا بحران‌های سوریه به اتمام برسد، مردم سوریه روی ثبات را ببینند و همچنین حق حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور مجدداً به رسمیت شناخته شود. در این دیدار ولیدالمعلم سلام‌های گرم بشارالاسد را هم به سلطان قابوس پادشاه عمان رسانده است. علی مهتدی، کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه ساکن پاریس، در توضیح اهمیت سفر ولیدالمعلم به عمان پس از 4 سال چنین می‌گوید:
آقای معلم در عمان ظاهرا به دنبال این هست که ابتکار عمل روسیه رو پیگیری بکنه که مبنی بر تشکیل یک ائتلاف ضد تروریسم هست با شرکت سوریه، امارات، اردن و برخی دیگر از کشورهای عربی، و ظاهرا به نظر میاد که آقای معلم در حال رایزنی برای راضی کردن دیگر کشورهای عربی مثل عمان برای پیوستن به این ائتلاف هست.
ولیدالمعلم پیش از سفر به عمان به تهران نیز رفته بود و طی این سفر مقام‌های ایرانی فاش کردند که یک طرح صلح 4 ماده‌ای برای سوریه دارند که به زودی به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهند داد. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران و همچنین رئیس اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه هر دو گفته بودند جزئیات این طرح را فاش نخواهند کرد و هیچ کشوری از جزئیات آن آگاه نیست. تمامی این جنب و جوش‌ها برای حل بحران سوریه از زمان اعلام به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای ایران آغاز شده است. علی مهتدی، کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه ساکن پاریس، رایزنی‌ها برای حل بحران سوریه را یکی از نتایج مستقیم و سریع توافق هسته‌ای ایران با غرب می‌داند.
در درجه اول کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ای اون نقش ایران رو در این پرونده به رسمیت شناختن، چیزی که قبل از اون به خصوص در جریان کنفرانس‌های مربوط به سوریه به رسمیت شناخته نشده بود، و در درجه دوم این که به نظر میاد مجموع این گفتگوها باعث شده که ایران هم از یک از مواضع خودش کوتاه بیاد که بارزترین نمونه اون قطع کمک‌های مالی به حماس هست. پیش بینی میشه که در آینده نزدیک تغییری در وضعیت گروه‌های همپیمان دیگر ایران در منطقه هم ایجاد بشه و حتی گفته میشه که در آینده نزدیک ممکن است حزب الله لبنان هم رو به فعالیت‌های سیاسی بیشتر بیاره تا فعالیت‌های نظامی، و این موضوع باعث میشه که غرب هم یک نگاه متفاوتی نسبت به سوریه داشته باشه و وضعیت این کشور به نوعی به سمت حل بحران پیش بره و اتفاقی در حال تکرار باشه که پیش از این در سال 2009 هم رخ داده بود و بعد از 4 سال تحریم و انزوای سوریه این کشور بار دیگر به جامعه بین‌المللی برگشت و بشار اسد از طرف کشورهای غربی مورد پذیرش قرار گرفت.
روزنامه السفیه 16 مرداد ماه گزارش داد که ولیدالمعلم روز دوشنبه آینده به مسکو سفر خواهد کرد و عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان ساعتی پیش از او وارد مسکو خواهد شد و احتمال آن وجود دارد که این دو در مسکو با هم دیدار کنند. همچنین پیشتر روزنامه سوریه الوطن نیز گزارش داده بود که ممکن است نشستی 3 جانبه میان وزرای خارجه سوریه، عربستان و ایران در شهر مسقط برگزار شود. مسقط جایی که پیشتر و در جریان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا نیز نقش میانجی را ایفا کرده بود. سفر وزیر امور خارجه سوریه به ایران و سپس به عمان نشان از آن دارد که گفتگوهای مربوط به اتمام بحران‌ها در سوریه وارد فاز نوینی شده است و در این فاز نوین وزیر امور خارجه سوریه، نماینده رسمی دولت بشار اسد، حضوری پررنگ دارد، اتفاقی که به گواه کارشناسان به توافق ایران و غرب و خروج ایران از انزوا ارتباط مستقیم دارد.
نگاه سمیرا قرایی بود به سفر وزیر خارجه سوریه به مسقط، سفری که برخی از کارشناسان معتقدند که میتونه نشان دهنده گشایشی احتمالی باشه در گره کور سوریه. ساعت در مسقط 6:49 بعد از ظهر و در تهران ساعت 7:19. همچنان با شما همراه هستیم. نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا. شما هم فرصت دارید که پیام‌های خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. شماره پیامگیر 24 ساعته رو در پایان پخش صدای شنوندگان رادیو فردا برای شما اعلام می‌کنیم. در اینجا با هم بشنویم نظر شنوندگان رو.
پیامان به آقای اوباما و کنگره آمریکاست. اگر این توافقنامه ایران و آمریکا به توافق نرسه، برنامه اتمی تمام جهان ضرر کردن. اگر به توافق برسه که انشالله میرسه، همه جهان استفاده کردن.
از چه بزرگ مردم ایران با هیچ ملت دولتی دشمنی ندارن، فقط با اون دولت و ملتی دشمنی دارن که با این رژیم جمهوری اسلامی دوست و همپیمان و همکار باشه.
سبک زندگی براشون چی؟ مثلا سبک زندگی اینا ناراحتن، مثلا مراجع و فرو اینا، بعد سبک زندگی واقعا مثل 1400 سال پیش باشه، یعنی که نه سرت بکنی چی مثلا یه کیسه، همون محدوده خود کیسه رو ببینی این ببخشید به اصل که مثلا قضا میدن، یعنی که نمیدونم چی فکر میکنه اینا، مثلا چشمن بزنی فقط یه افقو ببینی، این 1400 سال پیش خورما بخوری و نمیدونم زن بشینه گوشه خونه از آشپزخونه بیرون نیاد و کسی هم پیشرفت نکنه، مباد و علمش بره بالاتر بفهمه اینا چه خالیایی دارن میمندن.
اگه در یک خانواده با آیین زرتشتی، مسیحی، یهودی و یا آیین‌های اقلیت موجود در کشور فردی بمیرد، وراثت می‌توانند فرد متوفا ارث ببرند. ولی اگر یکی از اعضای این خانواده از آیین خود رویگردان بشه و به اسلام رو بیاره، کل ارث از فرد متوفا به اون فردی که اسلام آورده میرسه و به کلیه وراثت که شامل خواهر، برادر، فرزند، همسر، پدر، مادر میشن از بردن ارث محروم میشن. این قانون باعث سوء استفاده بعضی ها در این خانواده های اقلیت دینی شده و اختلافات زیادی در این خانواده ها پدید اومده. پیروز هستم از استان البرز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
اگر اجازه بدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنیم به اهواز که این روزها هوای گرم و سوزانی داره و جدایی از هوای گرمی که شاهدش هستیم در اهواز، خبرها از این حکایت میکنه که ریزگردها هم در اهواز بیداد میکنند. روز جمعه با بهبود نسبی وضعیت هوا در اهواز پروازها از این فرودگاه از سر گرفته شد، اما شامگاه پنج شنبه چندین شهر در استان خوزستان درگیر طوفان شدند و اهواز همونطوری که گفتم بار دیگه با طوفان خاک و پدیده ریزگردها روبرو شد که غلظت اونها هم 46 برابر حد مجاز گزارش شده. الهه روان شد.
در آخرین خبر، احد وظیفه، مدیر پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تا روز یکشنبه در بخش‌هایی از چند استان ایران، از جمله استان‌های سمنان، تهران، قزوین، قم، مرکزی و اصفهان، وزش باد و گرد و خاک و طوفان خاک نیز در زابل پیش بینی شده است. شامگاه پنج شنبه چند شهر خوزستان با وزش باد و گرد و خاک مواجه شدند. شهریار عسکری، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، به خبرگزاری ایرنا گفته است که غلظت گرد و غبار در هوای اهواز شامگاه پنج شنبه به 46 برابر حد مجاز رسید. مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان وضعیت را در ماهشهر، دسفول، شوش و شوشتر نیز بالاتر از حد مجاز گرد و غبار اعلام کرده است. رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت هوا با یک شهروند اهوازی گفتگو کرده است. صدیقه در اهواز:
هوای اهواز الان که گرماش حدود 50 60 درجه است، گرد و غبارش هم از بین نرفته، ولی دیشب اصلا استثنا بود. حتی شما اگه فوتبال اهواز، استقلال اهواز با پرسپولیس نگاه کنید، دقیقه 90 شو قشنگ می‌بینید که آسمون انگار نمه. من فوتبال متوجه شدم که ما اصلا خونه دار نمیام. من دیروز فکر می‌کردم که اصلا معلوم نزدیک 50 سالمه، تو چند سال اصلا من ندیدم این همه هوا خاک باشه. دیشب که اصلا یه دفعه انگار آسمون پر خاک شد و تمام خونه‌مون و ماشین لرزه به شدت قبلیه نبود، ولی خب اینم به کافی اذیت کرد. نفس سنگین میاره، بچه‌های آس داره، اذیت میشه.
از صبح جمعه با کاهش میزان ریزگردها و گرد و غبار و افزایش میزان دید، پروازها از فرودگاه اهواز از سر گرفته شدند. در سالهای اخیر مسئله گرد و غبار و ریزگردها به یکی از خبرهای عمده بدل شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را جویا شده است.
ریزگرد منشأش یک جای مشخص نیست. بر حسب قدرت و جهت وزش باد ممکنه که ذراتی از سیستان و بلوچستان به اهواز برن و ممکنه ذراتی از شمال آفریقا به خوزستان حرکت بکنن و مسئله زابل و گرد و خاکش به کل با خوزستان متفاوته. ما خاکها و یا بادهای 120 روزه رو در سیستان داریم که بنده این رو باز هم 40 سال بعد تجربه کردم، یعنی 120 روز باد به نحوی میاد که گرد و غبار رو روی جاده رو میپوشونه، فرودگاه ها بسته میشه، قطار حرکت نمیکنه، اتومبیل ها جلوشون رو نمیبینن. بنابراین مسئله ریزگرد ها و یا گرد و غبار ها بسیار متنوع و از یه جا و یه محل هم صادر نمیشه.
کوروش بهادری مدیر کل هواشناسی استان خوزستان در مورد طوفان اخیر خاک در اهواز به خبرگزاری ایرنا گفته است که علت وزش باد و فعال شدن کانون‌های گرد و غبار در میانه دو شهر رامشیر و رامهرمز بوده و می‌افزاید که در این محل دستگاهی برای پیش‌بینی و شدت یافتن این پدیده وجود ندارد و در کمتر از 30 دقیقه گرد و غبار به اهواز می‌رسد و مسئولان غافلگیر می‌شوند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
الان با دانش و تکنولوژی اقمار مصنوعی به راحتی محل خیزش این ریزگردها معین میشه و جهت و سرعت باد تعیین میکنه که چقدر میره. حالا چقدر یک کشور جهان سوم که از نظر تکنولوژی زیاد هم پیشرفته نیست میتونه از این وسایل تکنولوژی استفاده بکنه بنده نمیدونم. مثلا سازمان هواشناسی ما آیا با اقمار مصنوعی جهان که حرکت بادها و جهتش رو پیش بینی میکنن ارتباطی داره؟ بنده نمیدونم. ولی مسئله این است که خوزستان به خصوص اهواز در یک منطقه خاص قرار گرفته. ببینید، ما هورالعظیم رو داشتیم که 20% در خاک ایرانه و بقیه در خاک عراقه. در زمان جنگ این خشک شد و بسترش که مملو از مواد آلی و معدنی بود در معرض هوا قرار گرفت و باد حتی با سرعت 1 یا 2 متر بر ثانیه این ذرات رو به سر اهوازی ها و خوزستانی ها میبارید. بنابراین آیا میشود پیش بینی کرد؟ بله.
زمستان گذشته در اهواز میزان آلودگی هوا و ریزگردها به 70 برابر حد مجاز رسید.
نگاهی بود از الهی روانشاد به وضعیت هوا در اهواز.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین.
وقتی از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی استفاده نمی‌کنی و به جاش از گاز استفاده می‌کنی، تقریبا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تو نصف می‌کنه. هر ایالتی تو آمریکا باید برنامه مشخصش رو برای این کار تا 2018 ارائه کنه.
پنجشنبه‌ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه‌ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و میرسیم به سبزترین جای مجله شامگاهی، خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
هفته دوم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب با برگزاری دو شهرآورد و دیدار حساس استقلال تهران و ملوان انزلی به پایان میرسد. تراکتورسازی و گسترش فولاد داربی تبریز را برگزار میکنند و در اصفهان دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن در شهرآورد این شهر به مسافه هم میروند. در ورزشگاه آزادی تهران هم آبی‌های پایتخت از قوی سپید انزلی پذیرایی می‌کنند. حضور امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق آبی‌ها روی نیمکت ملوان از جمله حساسیت‌های ویژه این مسابقه است. اما دیشب در مهمترین نتیجه روز اول هفته دوم، شکست 2-1 پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان در گرما و گرد و غبار شدید شهر اهواز بود. سرخپوشان همچنین از دقیقه 67 این دیدار با اخراج هادی نوروزی کاپیتان خود 10 نفره شدند. دیروز همچنین دو بازی پدیده با فولاد و نفت با سبا به تساوی 1-1 انجامید و راه آهن با 2 گل به سایپا باخت. تیم ملی والیبال بی ایران امشب برای رسیدن به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا که در تهران در حال برگزاری است، تیم ملی چین را پیش رو دارد. تیم ایران دیشب در مرحله 1/4 پایانی 3-1 مقابل استرالیا به برتری رسید و امشب در نیمه نهایی در صورت پیروزی مقابل چین مدعی در فینال با برنده ژاپن و قطر دیدار خواهد کرد. در دیدار فینال مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در اصفهان امشب، تیم تأسیسات دریایی نماینده ایران با القادسیه نماینده کویت به مساف هم می‌روند. تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران دیروز در آغاز مسابقات قهرمانی آسیا در آلماتی قزاقستان مقابل چین به میدان رفت و در پایان با حساب 25-32 مغلوب این تیم شد. و فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس از فردا شنبه آغاز می‌شود که در بازی‌های مهم روز اول چلسی مدافع عنوان قهرمانی در لندن با سوانسی دیدار می‌کند و منچستر یونایتد متحول شده در اولترافورد میزبان تاتنهام است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب به وقت ایران، مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ابتدا با هم خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست و پس از اون هم برنامه جامعه رو با هم خواهیم شنید.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا روز جمعه به تشکیل کمیته رأی داد که وظیفه رسیدگی به موضوع استفاده از گاز کلور در حملات در سوریه را بر عهده خواهد داشت. کشورهای غربی دولت سوریه را مسئول این حملات می دانند. پیشنویس این قطعنامه ماها در دست بررسی و بحث اعضای دائم شورای امنیت بود و اکنون با تصویب آن تیمی از کارشناسان باید مشخص کند که چه کسانی یا گروهی مسئول این حملات شیمیایی بودند. محاکمه کارلوس منم رئیس جمهوری سابق آرژانتین و 12 تن دیگر در ارتباط با پرونده انفجار در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین روز جمعه آغاز شد. کارلوس منم که از سال 1989 تا 99 میلادی رئیس جمهوری آرژانتین بود و اکنون نماینده سنا و 85 ساله است، در جلسه اول دادگاه حاضر نبود. وکیل او علت آن را مشکلات جسمانی ذکر کرد. در انفجار مرکز یهودیان یا آمیا در سال 1994 85 تن کشته شدند. کارلوس منم متهم است که به قاضی خوان خوزه گالیانو که او هم از متهمان است دستور داد از تحقیقات در مورد زن بازپرسان در مورد احتمال دست داشتن حافظ اسد رئیس جمهوری سابق سوریه در انفجار آمیا خودداری کند. بازپرسان این فرضیه را مطرح کرده بودند که ممکن است حافظ اسد به تلافی خودداری کارلوس منم از فروش تسلیحات ساخت آرژانتین به سوریه دستور بمبگذاری در مرکز یهودیان را داده باشد. خبرگزاری فارس به نقل از علیرضا بیکتالی سفیر ایران در ترکیه گزارش داده است که در حمله و تیراندازی افراد ناشناس به یک اتوبوس مسافربری ایرانی در خاک ترکیه یک تن از مسافران مجروح شد. بر اساس این گزارش به گفته سفیر ایران این حمله روز جمعه در جاده دوقو بایزید به وان انجام شده و اتوبوس و مسافران آن به شهر وان منتقل شدند و مسافر زخمی نیز تحت مداوا است. همچنین در این حمله دو کامیون ترکیه با آتش کشیده شد. این گزارش افزوده است که این روزها اتفاقات مشابه در مناطق شرقی و جنوبی ترکیه به طور مکرر گزارش می شود. بنابراین مسافران ایرانی باید مراقب باشند. آیت الله محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران رژیم عربستان سعودی را رژیم سفاک، خبیث و کودک کش توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران گفت رژیم پلید سعودی و رژیم صهیونیستی و گروه انحرافی داعش سه ضلع خباثت هستند که نشأت گرفته از استکبارند. آمریکا از این گروه حمایت می‌کند، اما جالب این که اینها را به ایران نسبت می‌دهد و از طرف دیگر اما آمریکا از رژیم سفاک و کودک‌کش سعودی حمایت می‌کند. سخنان تند آیت الله کاشانی خطاب به عربستان در حالی بیان می‌شود که پس از توافق هسته‌ای نشانه‌ای از تمایل دولت حسن روحانی به بهبود روابط با ریاض مشاهده می‌شود. شمار کشته شدگان انفجار کامیون بمب‌گذاری شده در کابل به 15 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها 250 تن نیز در انفجار زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هنگام عیادت از آسیب دیدگان این انفجار گفت تاکنون انفجاری بدین شدت در کابل سابقه نداشته. این کامیون بامداد جمعه در منطقه شاه شهید در جنوب شرقی کابل منفجر شد. به گفته مقام‌های افغان هدف این انفجار ماموران امنیتی افغانستان بودند. با آمریکا بیوه ابو سیاف یکی از سرکردگان گروه دولت اسلامی یا داعش را به مقام‌های اقلیم کردستان عراق تحویل داد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نام این فرد را نسرین اسد ابراهیم معروف به ام سیاف اعلام کرده است. ابو سیاف که به گفته مقام‌های آمریکایی مسئول امور مالی داعش بود، در ماه گذشته در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه کشته و همسرش دستگیر شد. به گفته مقام‌های پنتاگون، ام سیاف اکنون در شهر اربیل در اختیار وزارت کشور اقلیم کردستان عراق است و گنجینه‌ای از اطلاعات درباره داعش ارائه کرده است.
میرا بهارمست بود و نگاهی به آخرین و تازه‌ترین خبرها با خانم بهارمست در ساعات آینده هم همراه خواهید بود. اما همونطوری که وعده دادم، مجله شامگاهی امروز ما با مجله جامعه به پایان خواهد رسید. در ارتباط با این مجله و سایر مجله‌های هفتگی میتونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو فردا از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید.
جامعه. چند روز پیش بود که خبری درباره مجازات یک سارق بانک در زندان مشهد در برخی روزنامه ها و وبسایت های ایران منتشر شد. اون هم مجازات سختگیرانه قطع یک دست و پا. این اولین بار نبود که چنین حکمی در ایران اجرا می شد. قبلا هم حکم های مشابهی حتی به طور علنی و با حضور مردم اجرا شده بود. خیلی از ما اجرای حکم های سختگیرانه و مجازات رو از نزدیک دیدیم. حکم هایی همچون شلاق زدن یا در شهر گردوندن متهمین و محکومان. سلام، بنیامین صدر هستم. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی می کنیم. اینکه آیا مجازات محکومان با جرمی که مرتکب میشن همسانه؟ پس با من و این برنامه همراه باشید. شاید شما هم با داستان بینوایان، شاهکار ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی آشنا باشید. قصه‌ای که در اون ژان والژان قهرمان داستان به خاطر دزدیدن یک قرص نان به سالها زندان محکوم میشه.
گرسنه بود، یک قرص نان دزدیدم و به خاطر همین منو 19 سال زندانی کردم. این جواز عبور منه. اینجا نوشته شده ژان والژان محکوم سابقه دار 19 سال زندانی بوده. 5 سال به جرم سرقت، 14 سالم به خاطر اینکه 4 بار قصد فرار کرده. به خاطر این کاغذ تمام درا به روی من بسته است.
گوشه‌هایی از بینوایان رو شنیدید. شاید این مثال خوبی بود برای پرداختن به موضوع این برنامه. در ایران و پس از انقلاب سال 1357 مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون، مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان از جمله کسایی که متهم به سرقت هستند در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه. موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
و بر اساس گزارش‌های پلیس ایران، ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست، نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصاً در قانون‌هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که این گونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیناً از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشکیل رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسیده دادگاه ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسیده قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت اون تأکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و چگونگی پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. واضحه که هرچه جامعه به سمت بهبود وضعیت معیشت پیش بره، اون جامعه در مهار خشونت و ارتکاب جرم هم روند موفق‌تری داره. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی، حقوقدان، به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی‌کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی‌کنند. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندانهای طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره که همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه میدونیم که آمار جرائم و مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدیشون، علی‌رغم این که سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم افزایش گرفته.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستند.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کشور عدالت مدار در این نظام با اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به سخت ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی، در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
ویکتور هوگو در کتاب بینوایان خودش می نویسه که وقتی تیره بختان و سیاهکاران به هم می رسن یک کلمه می شن و این کلمه همون بینوایانه. من بنیامین صدر از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما می تونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ایمیل society@radiofarda.com با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.